عرض شد در سه جهت یک انسان مسلمان به عنوان یک مؤمن کامل شناخته میشه. هر سه جهت هم مهم هست. یکی از جهت عقاید و افکار هست. یه مؤمن باید افکار و عقایدش تنظیم شده باشه با اون چی که در دین اومده، که این مسئله مهمی هست. عقاید و افکار انسان جهت دهی میکنن به مسیر زندگی انسان. هر کسی به حسب عقیده‌ای که داره براش یه چیزای مهم هست، اولویت داره. یه چیزایی کارهایی هم هست اصلا اهمیت نداره. که تفاوت انسان‌ها در این که متفاوت هست با هم دیگه بینشون که چی اهمیت داره. هر کسی میبینی یه چیزایی، کارهایی، مسائلی براش خیلی مهمه، با نفر دیگه متفاوته. علتش چی؟ علتش عقاید فرد، فکر فرد هست. فکر ما هر طوری تنظیم بشه نتیجهش کارهایی که انجام میدیم، چیزایی که بهش اهمیت میدیم. یه کسی فکرش تنظیم شده مثلا نماز رو اهمیت میده، خیلی مهم میدونه، خیلی مقید میدونه مثلا ترک نشه، اول وقت خونده بشه. یه کسی دیگه در نقطه مقابلش قرار داره، نه چنین اهمیتی هم نمیده، یا بدتر از اون اصلا قبول نداره. تفاوت اینا در چیه؟ فکر و عقیده شونه. عقاید افراد وقتی متفاوت میشه خب فرق میکنه نتیجه کار. قسمت اول یک مؤمن درست حسابی عقیده است. عقاید باید طبق دین تنظیم بشه. راهش هم عرض شد اینه که از منبع اصلی دین استفاده بشه، یعنی قرآن و روایات. قرآن و روایات هم کار همه نیست فهمش. فهم قرآن و روایات در مجموع کار فقها و علمای ماست. لذا به غیر از اونا که به کسی اجازه ندادن نظریه بده، مثلا بیاد بگه من از دین اینطوری میفهمم. حرف و عقیده و ذوق خودش رو به اسم دین بخواد ترویج بده. تنها منبعی که تایید شده از طرف دین برای نشر دین، علما و فقهایی هستن که شناخت کافی دارن نسبت به دین. باید با اینا تنظیم کنیم اعتقاداتمون رو. بعضی عقایدمون غلطه، باید درستش کنیم. بعضی عقاید درسته، باید حفظش کنیم، محکمش کنیم. این قسمت اول. قسمت دوم مربوط به اعمال انسان میشه که خیلیاش با رساله و احکام شرعی مشکلش حل میشه. یعنی یکی از ویژگی های یه مؤمن اینه که زیاد با رساله و توضیح المسائل و مراجع و استفتا و سوال شرعی و اینا زیاد سر و کار داره. رساله از دستش نمیفته، چون توش واجبات و گناهان رو نوشتن، چیزایی که باعث میشه عمل انسان درست باشه، چیزایی که باعث میشه عمل انسان خراب باشه. این نماز که خدا قرار داده با یه قواعدی میپذیره و با یه قواعدی این نماز تأثیر داره روی انسان. خیلی ها نمازشون تأثیر نداره روشون. چرا؟ یکی از علتاش اینه که احکامش رو درست بلد نیست. در نماز ما چندین واجب داریم، این واجبا رو بلد نیستن. همینطور اون شکل و صورت نمازو که از پدر مادر رو یاد گرفتن میاد میخونه، ولی چون رساله نخونده متوجه نیست که این کار اینجا واجبه، اون کار اونجا جایز نیست، اینطوری باید نمازو بخونیم. اگه اون کارو کردیم نماز باطل میشه، بلد نیستن. نماز خونده ولی باطل خونده، روزه گرفته گاهی باطل کرده، متوجه هم نشده، کارهای دیگه انجام داده گاهی باطل بوده. خاطر همین خدا تکلیف کرده که همه بهشون واجبه مسائلی رو که درگیرشن برن یاد بگیرن. هیچ کتابی خوندنش واجب نیست جز رساله. حتی قرآن کریم رو هم خدا خوندنش رو واجب نکرده که واجب باشه آدم بخونه، اما رساله خوندنش واجبه. کسی که رساله نخونه بعد فردا به خاطر ندونستن مسئله‌ای کاریش خراب شده باشه، باطل شده باشه، ازش نمیپذیرن. میگن چرا رساله نخوندید؟ چرا مسائل رو یاد نگرفتید؟ چرا اهمیت ندادید؟ 50 سال نماز خوندی، نمازات خراب بوده، ایراد داشته، روزه گرفتی، زحمتات رو به باد دادی، قاعده مند هر چیزی. هر کسی هر سیستمی مشخص میکنه براش قواعدی میذاره. خدای متعال هم که سیستم نماز رو درست کرده برای ما انسانها و کارهای دیگر رو براش قاعده گذاشته، گفته تو این قاعده و چارچوبه که من نماز رو میپذیرم و درست میشه و اثر داره. اگه از این چارچوب تبعیت نکنید، هر طور دلتون خواست نماز بخونید، درست نیست دیگه. اونی که من میخواستم نیست، اثرم براتون نداره، خسته هم میشید. هر چیز قاعده، قاعدهش کجاست؟ تو رساله ها. رضا هیچ کتابی خوندنش واجب نیست جز رساله. باید آدم تا مادامی که مسائلی رو درگیره و یادش میره و مبتلا بهش هست، رساله از دستش نیفته. بخونه، هر روز باز کنه، یه چند تا مسئله بخونه که یاد بگیره. این خیلی مهمه. یه کنار زندگیمون نیست. ما گم کردیم هدف از زندگی رو. هدف از حیات و زندگی که خدا به ما داده، رشد روحی و ایمانی و معنوی انسانه. که انسان خیلی رشد کنه، بالا بره ایمانش. خب راه رشدش هم در واجبات و محرمات خداست. تمام واجبات اگه کسی انجام بده و گناهان رو ترک کنه، اون هدف خلقت رو بهش میرسه. خب این واجبات هم قاعده داره. این قواعدش هم تو رساله نوشته. بذار در کل عالم هیچ کتابی خوندنش به اهمیت رساله نیست. چرا؟ نمیخوایم بگیم یعنی رساله مهمتر از قرآنه. رساله مهمتر از قرآن که نیست. رساله اومده اون چرا که خدا در قرآن و اهل بیت تو روایات فرمودن، فقیه و دینشناس در آورده، جمع کرده، ریخته تو رساله، آورده تو رساله. ما چون فقیه و دینشناس نیستیم، نمیتونیم از روایات و آیات تکلیفمون رو بفهمیم. فقها میفهمن. اونا از قرآن و حدیث میریزن تو رساله، به زبان ما به ما یاد میدن. از این جهت رساله اینقدر اهمیت داره. خب اینم بخش دوم. یعنی یک مؤمن درست حسابی، یکی از پایه‌های محکم ایمانش اعمالشه که درست کرده مطابق رساله. لذا کسی که رساله نمیخونه مشکلات زیاد داره، از ایمانم خیلی بهره‌ای نمیبره. پایه سوم یک مؤمن درست حسابی هم اخلاق، یعنی عقایدم که درست باشه، تمام نماز و روزه هاشم صحیح باشه طبق رساله. سومین رکن اخلاق. اگه این اخلاق درست نباشه، دقیقا مثل یه سپایه‌ایه که روش دیگ بار گذاشته شده. این سپایه هر کدوم از این سر پایش نباشه، هر کدومشون نباشه بند نمیشه. هر کدوم از اینا نباشه درست نیست. رضا مؤمنی که حتی عقایدش درسته، عقایدش درسته، اعمالش هم درسته، مثلا یه عمر مسجد میره، این ور اون ور میره، عقاید صحیح رو یاد گرفته، نماز صحیح رو یاد گرفته، ولی تو سومین پایه که اخلاق مشکل داره، این هنوز اون مؤمن که خدا میخواسته نیست. اگه نماز که میخونه که، مسجد هم که میره، روزه هم که میگیره، مثلا حجاب هم که داره، اون هم که داره، این چیزها هم که مراعات میکنه، پس چرا درست نمیشه اوضاعش؟ یعنی اون چیزی که خدا بخواد نیست، بعد اون چیزایی هم که از خدا انتظار داره برآورده نمیشه. چون سه تا مسئله هست. سومیش به اخلاق. اخلاق درست نباشه اونا رو هم از بین میبره. یعنی حالا هرچی هم این نمازخون باشد، مسجدی باشد، وقتی اخلاق خراب فاسده، اهمیت نداره، ارزش نداره پیش خدا. از عرض کردیم خیلی جا وقتی میمدن به حضرات میگفتن فلانی خیلی نمازخونه، خیلی مسجدیه، خیلی دعا میخونه، ختم قرآن میگیره، روزه میگیره، چیکار میکنه؟ حضرات میفرمودن ببینید عقلش چطوره، ببینید اخلاقش چطوره. اصلا اهمیت نمیدادن. یکی میگن اه خوش به حالش، همیشه خدا توفیق داده، هر سال میره اربعین، دائم میره مسجد، همیشه میره فلان کار، این چیزا. اصلا اینا اصلا میمدن. حالا بقیه فکرشون این بود، چون ما معیارامون این چیز هست، میگیم فلانی خیلی آدم درسته، این همش نمازش اول وقت، خب خیلی مهمه، یا همش مسجد می، یا همش فلان اینا. ولی اونا این رو به تنهایی نگاه نمی کردن. اهل بیت سری می پرسیدن اخلاقش رو بگو ببینیم چطوری. اگه اخلاق باشه اونا نباشه کافی نیست، اونها باشن اخلاق نباشه باز کافی نیست. سه تا رکن و جهت داره، سه تا چیز هست، هر کدوم نباشد مؤمنش ناقصه. مثل یه مثلا کسیه که میره پرورش اندام، بارهای مثال رو زدیم، ولی به جایی که مجموع اندام بدنش رو پرورش بده که با هم موزون و متوازن پرورش پیدا کنن، این نعی بره بگه مثلا من فقط اومدم بازوهای دستامو پرورش بدم که بقیه بدنمو کاریش ندارم، یه چیز بیریخت بدفرمی میشه. مؤمنی هم که مثلا حتی عقایدش درسته، کاراش هم درسته، نماز روزش هم درسته، اما اخلاقش ایراد داره، یه همچین حالتی داره، تو اون دو جهت خودش رو ورز داده، پرورش داده، تو جهت سوم ناقص گذاشته، یه چیز نچسبه ناجوریه. بعد تیر آسیبش فقط به خودش هم نمیخوره، به دین میخوره، چون این خیلی ادعا داره که اهل نمازه، ادعا داره که اهل دینه، اخلاق نداره. اخلاق نداشتن اینو به حساب دین میذارن، به حساب مسجد میذارن، به حساب نماز میذارن، وقت هر کار غلطیش اینطوری مصادره میشه. زارو اخلاق خیلی حرف زدن. پیغمبر اکرم با اینکه اومدن همه اینا رو درست کنن، هر سه جهت رو، ولی فرمودن اینی بایست و لوتم من مکارم الاخلاق، من اومدم مکارم اخلاق رو به مردم یاد بدم، کاملش کنم، در مردم رشد بدم، اخلاق درست شد. تو جامعه امروز ما بیشتر از همه اخلاق خیلی آسیب داره میبینه و دیده است. اخلاق یه سرجم، همه یه چیزایی بدی که تو جامعه هست به یه نحوی به همین خلقیات آدم ها برمیاد. متدین ها یه جور، غیر متدین ها یه جور، هر کی یه طور. لذا امام سجاد علیه السلام یکی از چیزایی که فرمودند در صحیفه که یاد بدن به ما، معیار بدن که حالا ما شروع کنیم بر اساس یک معیاری اخلاقمون رو درست کنیم، چون اخلاق هم باید از خدا یاد بگیریم که چه اخلاق خوبه چه اخلاقی بد. اگه بین آدم ها باشه، یه آدم میگه من این اخلاق رو نمیپسندم، اون یکی میگه چرا من میپسندم، اختلاف نظرها که بین آدم ها هست، خاطر اینه که با دین کار نداره. یه کسی میگه من اینو میپسندم، این خوب خلقیه، ای بند خدا داره. یکی دیگه میگه نه اصلا هم خوب نیست، یه اشکالو داره. خب بالاخره کدوم درسته؟ تعیینش با کیه؟ تعیینش با اینجاست، با اون کسایی است که با خداست و کسایی که خدا یادشون داده، چون خدا مخترع ماست. کسی که یه وسیله رو اختراع میکنه از همه بهتر بلده چی به صلاح اینه چه به صلاح این نیست. یه چیزی همه عاقلا میپذیرن. حالا خدا هم که مخترع ماست از همه بهتر میدونه چی به صلاح ماست چی به صلاح ما نیست. گفته اینها واجبه به شما، چون همه صلاحش براتون خیلی هم لازمه. این چیزا هم گناهه، چون خیلی آسیب داره براتون. مثل این وسیله برقی میمونه که مخترعش یه دفترچه کنارش میذاره، توش مینویسه این چیزا برای این وسیله برقی خوبه، این چیزا بده، آسیب بهش میزنه. اینجا هم خدا درست کرده بود. و خدایی ها، امام سجاد علیه السلام یه دعا دارن تو صحیفه به اسم مکارم الاخلاق، اخلاق خوب رو یاد دادن. یکی دو جملش جلسات قبل عرض شد. اولین چیزی که از خدا خواستنی بود خدایا، مهمترین چیزی که خیلی همه عمرم به دردم میخوره ایمانه، تا یه ایمان درست حسابی، نه ایمان ناقص. چرا؟ چون عرض شد ایمان هر مقدارش که ناقصه همون مقداریه که آدم داره آسیب میبینه. او کسی که از بد اخلاقی داره آسیب میبینه، چون تو اون جهت ایمانش ناقص. ای ایمانش تو اون جهت کامل بود، اخلاقش هم خوب بود. او کسی که کم صبره، چون ایمانش تو اون جهت کمه. اگه ایمانش کم نبود، صبرش زیاد بود. و سایر مسائل. ایمان ضعیف در معرض چی هست؟ از بین رفتن هست، در معرض زوال هست. لذا معمولا آدم ها رو که ما میبینیم در طول عمرشون پسرفت میکنن. مثلا میبینی 10 سال پیش خیلی بهتر مقید بود، تو این 10 ساله، تو این چند ساله خیلی آسیب دیده، شل شده، کاهل شده نسبت به یه سری چیزا، چون شیطان خیلی تلاش میکنه، شبانه روز داره رنج و زحمت میکشه برای اینکه نذاره انسانها اوضاعشون درست بشه. از اون نقاط ضعف ایمان ما وارد میشه. مثلا یکی که خیلی مقید به نمازش، این شاید زورش به نماز این نمیرسه، اما زورش به نقطه ضعف این میرسه. نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعفش اخلاقش، نقطه ضعفش پرحرفیش، نقطه ضعفش بدبینیشه، نقطه ضعفش بددلیه که داره، نقطه ضعفش زبونشه. از همون استفاده میکنه. اینو دیگه زورش ممکنه به حجابش نرسه، اما به زبونش میرسه. میگه نیازم نیست، من کاری تا میتونم کار ندارم با حجاب، من با زبونت کار دارم. دوست همش سرمایه گذاری میکنه رو زبون، رو زبان انسان. از اونجا زمین میزنه آدم. حالا امام سجاد میفهمد خدایا اولین چیزی که من از تو میخوام اینه که کمکم کنی ایمانم رشد کنه، تقویت بشه، بالا بره، بیشتر بشه، قوی بشه. از اینای نباشم که زود پس میکشن، زود وامیرن، زود آسیب میبینن، زود کم میارن، زود کم میارن. مشکلات زندگی مال همه است. هیچ کسی تو دنیا نخواهد بود و وجود نداشته که مشکلات نداشته باشه. ولی بعضی زودتر از پادر میان، بعضی دیرتر، بعضی اصلا از پادر نمیان. اینا تفاوت داره این جهتاتوشون. بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان منو به این حد ناقص و ضعیفی که هست که در معرض آسیب و از دست دادن هستم و یه شبهه بشنوم به هم میریزم، یه ذره فشار بهم میاد خیلی کارو خراب میکنم، از حد میگذرونم، زبونم رو کنترل نمیکنم، بد اخلاقی میکنم، بد دهنی میکنم و ایمانم رو به باد میدم، خدایا به من کمک کنی اینا رو کاملش کنی. بلغ به ایمان اکمل الایمان. لذا هر نقطه ضعفی که در خودمون دیدیم اون مقدار ایمانمون ضعیف. حالا بستگی داره هر کی در چقدر از نقاط ضعف اخلاقی برخوردار. تو اون نقطه ایمان خالیه، چیزی وجود نداره. بعضی 10%، بعضی 20%، 30% همینجوری کم یا زیاد برسم به اون حد اکملش. بعض الیقینی افضل الیقین، خدایا من به یه چیزای باور دارم، ولی خیلی یاد دیدم که به یه چیزا باور و اعتقاد داشتن بعدن از دست داره. رفیقم بود، قوم و خویشمون بود، خیلی هم خوب بود، مقید بود، بعد حوادث روزگار یه طوری پیش اومد اینا رو از دست داد، شبهه اومد سراغش، یه مشکلی تو زندگیش پیدا کرد، در اثر اون مشکل رابطهش با خدا بد شد، رابطهش با دین بد شد، یه امتحان سختی دچار شد. خب اونا هم یقین داشتن قبلا به خدا، گفتی خدا نیست، خدا فلان، ناراحت میشد. اگر چیزای خوب دینی رو زیر سوال میبردی یا کسی اهانت میکرد ناراحت میشد، ولی این الان اینجوری دیگه نیست، خودشم مبتلا شده، ضعیف شده. چرا اینجوری شده؟ چون یقین و باور انسان مثل ایمان در معرض آسیب، تمام تلاشش رو شیطان میکنه اینو از آدم بگیره. یقین و باور آدم که از بین رفت، آدم آماده هر چیزی میشه، یه هر خسارت و آسیبی میشه، صبرش کم میشه، استرس و فشار روحیش شدید میشه، نارضایتیش از زندگی زیادتر میشه، مشکلات براش سنگین تر میشه، کاه مشکل به کوهی از مشکل براش تبدیل میشه. اینا خسارتاش، خسارت ها به آدم وارد میشه. فهمت خدایا من یقین دارم به ای که تو هستی، تو خوبی، تو هوای ما رو داری، خواهی اوضای ما درست بشه، اما یه روزی ممکنه اینا رو از دست بدم. من یقین دارم به خیلی چیزای خوب الان، ولی روش ننوشته، ممکنه بشه چند سال دیگه بقیه نگاه من کنن بگن اینم از دست رفت، مثلا اینم خوب بود و اینجوری نبود، چرا اینطوری شد، مثلا اینم در معرض آسیب. وضع الیقینی افضل الیقین، ما بهترین یقین رو داشته باشم. بهترین یقین کسی داره که دیگه هر چی هم از فشارها و مشکلات و شبهه ها و اینا سراغش بیاد مثل کوه ثابت و استوار، اینقدر قوی شده، اینقدر ریشه دار شده در زمین، هیچ چیزی نمیتونه اینا از پا در بیاره. وقت امتحانا و مشکلات سنگین خم به ابروش نمیاد. این چیزایی که ما در اوصاف انبیا و اماما و اینا میشنویم از مصیبت ها و فشارهایی که میدیدن ولی خم به ابرو نمیورد، مثل کوه ریشه دار و محکم بودن. یقین آدم به اون نقطه میرسه، میتونه برسه که دیگه شیطون هم پسش بر نیاد، هیچ کسی و هیچ چیزی نتونه، کوهی از مشکلات. لذا خدا کارای بزرگ و اساسی رو برای حفظ دینش به دست انسانهایی میداد که و میده که خیلی یقینشون محکم هست، از پادر نمیان. مثلا این کاری که امام حسین علیه السلام کرد، خب فقط از ایشون و امثال ایشون برمیمد، یه حدی از باور و یقین به خدا دارن که هیچ چیزی نمیتونه اینا رو وادار کنه به عقب کشیدن. و انبیا هم همینجور، مثلا این همه مصیبت ها که اینا میدیدن، یک بار به خدا نمیگفتن که آخه ما یعنی پیغمبریم، ما یعنی آدم به خوبی هستیم، ما داریم زحمت میکشیم دینت رو به مردم برسونیم، باید اینقدر مصیبت ببینیم. حالا ما به چه چیزایی زبونمون باز میشه به گله؟ اونام به چه چیزایی عمرن گله نمیکرد؟ اونا مصیبتاشون به خاطر چیزی بود که خدا قرار داده بود که باید دین خدا رو به مردم میرسوندن. مصیبتاشون اونطوری مصیبت میدیدن، در اون راه مصیبت میدیدن. اونم چه مصیبت های از جانب مردم، ولی هیچی نمیگفتن. ولی ما نه، ما چون خیلی ضعیفیم، مصیبت ها همین مصیبت ها شخصی ها خودمونه. مثلا ما در راه نشر دین خدا و نمیدونم تبلیغ رسالت الهی و این چیزا مثلا هیچ وقت عمرن توی راه ها نبودیم که بخواییم حالا مصیبت ها و سختی هاش هم بکشیم. مسائل اون هم مسائل شخصی و فردی زندگیمونه دیگه. و گاهی کنه همه مشکلات عالم مال منه مثلا. بعدم زبان به گله و شکایت از همه چیز و همه کس، از خدا و زمین و زمون و اینا. خب یقین ضعیفه، قبول داریم خدا هست ولی ضعیفه، قوی نشده که جدا کنه اینا رو از هم، نقاط ضعف و قوت ها رو جدا کنه. بدون چیش مال خداست، چیش مال خودمونه، چیش باعثش خودمون بودیم، چیش باعثش خدا بوده، اینا رو بلد نیستیم دیگه. یقین ضعیفه. اینا رو حضرت داره تو فکر ما میندازه که بریم تو فکرش که چیکار کنم ایمانم تقویت شه که همه فایدهش به خودم برسه، چیکار کنم یقینم زیاد بشه که تهش هم همه فایدهش به خودم میرسه، به کس دیگه هم نمیرسه، به خدا که نمیرسه، خدا که نیاز نداره. و انتهه به نیتی الی احسن نیت، بعدم میفهم خدا نیت تصمیمم قصدم از کارا بهترین قصد ها باشه. شما یه وقت میبینی آدم یه کاری میکنه قصدش بده، یه حرفی رو به یکی میزنه قصدش بده، حتی حرف خوبی رو میزنه ولی قصدش بده، قصدش اینه یه چیزی رو به طرف بفهمونه، قصدش اینه حالش رو بگیره مثلا، قصدش اینه ناراحتش کنه، قصدش اینه یه قصد بدی. تو خیلی چیزا ما ممکنه ما با قصدمون داریم کار میکنیم، اون قصد بد آسیب میزنه. میفهمید یکی از چیزایی که از همین اول باید بهش حواسمون باشه قصده، نیت. نیت هم خوب و بد داره. خود کار آدم ممکنه ظاهرش خوب باشه ولی نیت بد، نیت بد. که خدا در قرآن میفهمید اگه یه کار خیری برای یکی کردید باطلش نکنید. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، با چی؟ با منت، با عذیت. مثلا گاهی کار خوبه اما هدف بده، گاهی کار خوبه نیت بده، لذا او کار ارزش نداره، خدا میفهمد باطل میشه. قصدامون هم باید خوب باشه. یه نامگاه امیرالمومنین که تو جنگ خواست اون فرد قهرمان فلان قبیله رو بکشه در لحظه آخر و اون آب دهان انداخت به طرف ایشون و ایشون پا شدن رفتن و بعد برگشتن کارشو تموم کردن، یعنی کار برای اصلاح نیت داره تلاش میکنه این کار بزرگی که من دارم انجام میدم زایعش نکنم با نیت بد. نیت بد، نیت های ضعیف که حالا من یه کار خوب بکنم بقیه ببینند و تعریف کنند، اینو انجام بدم که به یه کسی یه چیزی رو میخوام بفهمونم، به یکی یه چیزی رو میخوام بفهمونم، اینجوری نباشم. خالص، زلال، صاف و شفاف، آب وجود ما نباید کدر باشد، نباید اینجوری باشد، زلال باید باشد. اگه حرفی میزنیم، بعضی ها وقتی حرف میزنن تذکری میدن، نکته میگن، آدم احساس میکنه نه خیلی خالصانه است، هیچ قصد و غرضی نداره. ولی بعضی هم نه، یه قصد و غرضی به شکل مرضی در وجودش هست، میخواد یه چیزی رو بفهمونه، چیز بدی رو. و نیت ها اونو درست کنه. ببین اول حضرت شروع نکردن بگن این اخلاق بده، اون اخلاق خوبه. چقدر حرف بزرگی دارن میزنن، چه دعاهای بزرگی دارن میکنن. خدایا ایمانم بره بالا، یقین و باورم به چیزای خوب خیلی محکم بشه، نیت و قصدم تو کارا بهترین نیت ها باشه، و به عملی الی احسن الامر. بعد نیت و قصد نوبت به خود کار میرسه، کارم بهترین کارا باشه. از کارای سطح پایین انجام ندم، کارای دست بالا درست حسابی، که حالا یه مقدار دیگه اینا توضیح داره انشالله جلسات آینده عرض میکنیم. انشالله خدا به همه اون توفیق مرحمت کنه که در راه اصلاح اخلاقمون قدم برداریم، اصلاح عقایدمون، اعمالمون و اخلاقمون.